بسم الله الرحمن الرحیم. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم و هموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره اخشونهم فالله احق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین. قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و یخزهم و ینصرهم علیهم و یشفی صدور قوم المؤمنین و یذهب غیظ قلوبهم و یتوب الله علی من یشاء و الله علیم حکیم. ام حسبتم ان تتركوا ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم فلم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین فریجا و الله خبیر به ما تعملون. جریان طاعت و عصیان مصادیق بارزی دارد که از بارزترین اونها جهاد در راه خداست که مصداق طاعت است و رکون به ظالم است که مصداق عصیان است. در این گونه از مواقع هم به جهاد اشاره فرمود هم پرهیز از رکون به ظالم را. در جریان جهاد آیات فراوانی بود که قرائت شد. در جریان رکون به ظالم همین آیه 16 سوره واجه توبه است که فرمود هم حسبتم ان تترکوا ولما یعلم الله الذین جاءوا منکم ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجا. کسانی محبوب خدایان و اهل سعادتند که نه تنها مجاهد و انقلابی باشند بلکه با بیگانگان هم ارتباطی برقرار نکنند. یه وقت کسی در صحنه جهاد حاضر است همون لحظه ارتباطش رو با بیگانگان هم حفظ میکنه، یا در زمانی که بروی جنگ در جریان جنگ حضور فعال دارد ولی بعد از انقضاء جنگ ارتباطش با بیگانه ها برقرار. لذا این دو قسمت تبری و تبری را در کلمه 16 بازگو فرمود. فرمود کسان محبوب خدایان و احسابتن که هم اهل جهاد باشند در بعد مصبر و هم پرهیز داشته باشند از اینکه با بیگانگان سر و سر داشته باشند و در پشت اتاقهای دربسته با اینها رابطه رمز داشته باشند. اینها تنها کارهای خلاف مطرح نیست، ممکن است خلاف شرع نکنند، یعنی بحث به ظاهر خلاف شرعی نیست، لیکن حق مردم را که تضییع میکنند خلاف شرع است. لذا فرمود که ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین. بنابراین کارهایی که در اسلام انجام میگیرد باید که در این چهار بخش محفوظ باشد. بخشی آنه که خدا راضی باشد، بخشی آنه که پیغمبر صلی الله علیه وسلم راضی باشد، چون رضای پیغمبر به دستور خداست، منتها در اون بخشهایی که به پیغمبر مربوط است. بخش سوم مربوط به ائمه علیهم السلام است که از آنها به عنوان اولوالامر یاد شده. ائمه علیهم السلام از چیزهای راضی هست که طبق نص وجود مالک پیغمبر صلی الله علیه وسلم از طرف خدای اخلاص آسمان زمینشون ارجاع شده است. بخش چهارم مردم مسلمان که اگر این چیزی بحث ارزاق خلاف شرع نیست ولی حق مسلم مردم است، مردم باید رضایت بدن، حاضر باشد، راضی باشد، مطلع باشد. در این کنند موارد نه مربوط قول الامر مربوط دولت مؤمنین ملوشه نازل بخش چهارم است. اونجا که بود اطیعوا الله اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، این ما خدا و پیغمبر و ائمه علیهم السلام. در اینجا که فرمود من المؤمنین یعنی شما بخواد راز و رمزی با بیگانه داشته باشید، گذشته از اینکه باید خلاف شرع نباشد خلاف شرع هم نباشد. بعد حیثیت ملی در خطر است، امنیت ملی در خطر است. البته بازگشتش باز فراموشه کنند، ولی حق مردم اونقدر محترم است که زیادت نسیلان رو در کنار حق خود یاد می کنند. لذا فرمود اونهایی که مجاهدن تزدیک کنند و با کسانی که ارتباط با خدا رو پیغمبر و مؤمنین ندارند رابطه سری برقرار نمی کنند. مطلب دیگر هم است که این که در آیه 14 فرمود قاتلو هم یا در آیه قاتلو ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم آیه 12، این در صورتی است که مشرکین بین این سه چهار کار جمع بکنند، اگر این سه چهار کار را انجام دادند استحقاق قتال دارند، یا هر کدام از این امور یاد شده مستحق قتال است. در آیه 12 فرمود این نکسو ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه‌الکفر. آیا مستحق قتال گذشته از نقض عهد طعن در دینم هست؟ اگر کسی تبلیغی علیه اسلام کرد و اون عهدها را نقض کرد، این دوتایی با هم مرتکب شد استحقاق قتال دارد یا هر کدام از اینا کافی است؟ چه اینکه در آیه 13 که ترغیب به مبارزه میکند میفرماید الا تقاتلون قوما که نکسوا ایمانهم یک و هم و به اقراق رسول دو به هم بدن و محبت مرزین سه، یعنی این سه کار با هم دیگه شد و صحیح قتال است یا هر کدام از اینها به تنهایی مجبد قتال و مبارزه خواهد بود؟ اصلش در آیه 4 سوره مبارکه توبه اشاره شد. در آیه 4 سوره توبه تعلق به این که کسانی که عهدشون رو حفظ کردن اونها مستثنا هستن و کسانی که نقض عهد کردن خدا از اونها تبری دارد. اونا که مستثنا هستن عبارت از این گروه هم سم لم ینقصوکم شیئا و لم یضاروا علیکم احدا. اونجا هم همین مسئله مطرح هست که کسانی که مستثنا هستن جمع این دو کار را نکنن، که اگر یکی از این دو کار را کردن عیب ندارد. یکی لم ینقصوکم شیئا، یکی لم یضاروا علیکم احدا. اگر این دو تایی را هم را انجام دادن اشکال دارد، وگرنه اگر یکی را انجام دادن نه دیگر دار، اینا مستحق قتال ندارد. خب چه در آیه 4، چه در آیه 12، چه در آیه 13 معیار جمع نیست. هر که هر کدام از اینا نقض عهد است و مستحق قتال. منتها چون قتال یه امر دشواری است، چه اینکه فرمود کتب علیکم القتال و هو کره لکم، و امر دشوار را باید از جهات گوناگون توجیه کرد تا ثبوت بشود، لذا ذات اقدس الهی جهات فراوان ذکر میکند، نه اینکه جمع اینها دخیل است در تجویز قتال، بلکه هر کدام از اینها باشد که نقض عهد است. وقتی نقض عهد مشرکی نقض عهد بکند مستحق مبارزه است، خواه نقض عهدش همراه با طعن در دین به ما انجام باشد یا نباشد. پس این که فرمود به این نکسو ایمانهم من بعد عهدهم و طعن فی دینهم، این طعن در دین در حقیقت یکی خاص بعد از خام است، چون یکی از مواد قسم و اون تعهد نام این است که تبلیغ علیه اسلام نکنند، دین را مطعون نکنم، طعنه نزنم، توهین به دین نکنم، تبلیغ علیه دین نکنم، دین را اسطوره و خرافات ننمونم، اگر چنین که مواد دیگر را عرض کردن و در باقی دیگر تبدیل سور داشتن دین را متهم کردن به خرافات و ماننده ها جمع کردن بین چند ماده وگرنه تعمل در دین در حقیقت یکی از مصادیق رأسنامه است که هنه تخت کردن. خب پس آیه 4 و آیه 11 و آیه 12 و آیه 13 کل واحد را قائم می داند منتها برای تحیید مجاهدان در آیه 13 چند دلیل را کنار هم ذکر می کند. می فرماید اینا کسانی که نقص عهد کردن از یک سو و در جریان تبعید هم سعی کردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم را از مکه خارج کنند بنابرای تهم و به اخراج رسول ناظر به حجرت باشد از سوی دیگر و هم بدعوکم اول مرتین از سوی سوم اینه در جنگ بدر پیش قدم بودن در جریان خندق پیش قدم بودن در جریان احد پیش قدم بودن اینا واقع بودن. خب مثنوی دیگر اون است که این که در آیه 4 فرمود ولم یظاهروا علیکم احدا و در آیه 13 فرمود و هموا به اخراج رسول متاع فراوانی برای مشرکین حجاز ثابت بود. در هر فرصتی هر کدام از اینا که ذکرش لازم بود مطرح میشد. مثلا دستور باره که انفال که بحثش قبلا گذشت جنایت هایی که همین صنادید قریش نسبت به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم اعمال کردن بازگو فرمود. آیه 30 سوره انفال این بود و از یم گروه کل لذین کفرو لیثبتو که او یقتلو که او یخرجو که اینا مرد رو توجه های فراوانی داشتن یا تو را اسیر بگیرن محاصره کنن حبس کنن یا بکشن یا تبعید کنن. این که در آیه 30 سوره انفال فرمود لیثبتو که او یقتلو که او یخرجوک این یخرجوک همان است که در آیه محل بحث سوره توبه به این صورت آمده است که و این گروه همو به اخراج رسول این که فرمود و همو به اخراج رسول همان است که در سوره انفال آیه 30 فرمود به این که اینا معروف کردن تا اینکه یخرجوک و هم به اخراج رسول یعنی آیه 13 سوره مبارکه توبه که محل بحث است با او یخرجو که آیه 30 سوره انفال است هماهنگ. چه این که در سوره مبارکه ممتحنه هم از این جنایت اونها خبر داد. آیه اول سوره مبارکه ممتحنه این است که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. گاهی میفرماد به این که لم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین و دیگه که محل بحث است در سوره توبه. گاهی هم بازگو میکنند به این صورت که کسانی که دشمن خدا و دشمن شمایند دشمن خدایند یعنی به شریعت او اعتنایی ندارند دشمن شمایند به شرف ملی شما حرمت ندارند معادن شما را ارض شما را حیثیت شما را حقوق شما را پامار پس نه شرع را میشناسن نه شرف را هم عدو الله هم عدو الناس. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء که تلقون الیهم بالموده وقد کفروا بما جاءکم من الحق که شدن عدو الله یخرجون رسول و ایاکم که شدن عدو شما. خب حالا شما برابر اون آزادی که خدا به شما داد این رو پذیرفتید کاری هم به اونها ندارید. اونها تلاش و کوشش کردن از سرزمین مکه شما را بیرون کنن و اموال شما را مصادره کنن به شما هم اجازه نمیدادن که شما اون اموال منقول را از مکه و مدینه بیارید. بالاخره سرانجام مجبور میشدی که از مکه مهاجرت کنی توی مدینه، تو مسجد مدینه، تو ایمون مدینه بیر اصحاب صفه باشه. اینا باید عذاب شما. گاهی از همو به اخراج رسول سخن به میون میآید، نظیر اونچه که در سوره انفال به سوره توبه است. گاهی هم از تبعید قاتله مسلمانهای مکه سخن به میون میآید، نظیر آیه اول سوره ممتحنه که همون یخرجون الرسول و ایاکم، گذشته از تبعید پیغمبر صلی الله علیه وسلم تبعید مسلمان ها هم مطرح است. یکی از محتملات بود که منظور آن است که پیغمبر از مدینه بیرون کنن یا هم همت کردن و قصد کردن که بعد از فتح مکه پیغمبر از مکه بیرون کنن، لکن صرف احتمام مستحقتان نیست، با اینکه هم معصیت معصیت نیست، ولی کسی عقیدش دیده است مرک رو میکند. اینجا هموی توتیه کردن، نظیر اونجایی در سور انفار که انفار گذاشت، آیه سی سور انفار این بود و از یم کرو بکرد نظیر کفرو لیوز بودو که و یخترو که و یخرجو که و یم کرو. این هم توتیه و مرک است، وگرنه هم بر گناه گناه نیست. و یه در جریان هسته یوسف سلام الله علیه هم به گناه هم نبود، نه این که هم کرد. فعل خارجی که نه از هسته یوسف سلام الله علیه حاصل شد نه از اون زن، این مطلب اول. همتی به گناه از اون زن صادر شده است، چون همت بهی. اما از وجود مبارک یوسف سلام الله علیه قصد و همت حاصل نشده است، یعنی هیچ قصد نکرده. مجله این که اون همی که به اون زن اسناد داده شد به صورت مطلق اسناد داده شد تا اون به هم مده. اما در باره هست یوسف سلام الله علیه فرمود و هم به ها لولا ان را برهان ربه، اینم که برای امتناع است. اگر برهان رب را نمیدید قصد میکرد، ولی چون برهان رب را دید از قصد هم نکرده. پس وجود مبارک یوسف سلام الله علیه فعلاً و نیتاً معصوم بود، اون زن فعلاً گناه نکرد برای نیتاً آلوده بود. رضا ذات اقدس اله در باره از یوسف سلام الله علیه فرمود کذالک لنصر فعل السوء و الفحشاء انه من عباد المخلصین. زمخشری به دیگران هم بازگو کردن که در جریان یوسف سلام الله علیه هم ذات اقدس اله شهادت به اسمتش داد، هم شیطان اعتراف کرد و هم اون زن. اما ذات اقدس اله شهادت به اسمتش داد برای اینکه هم این دودار رو ذکر فرمود، هم قبول به اینکه به نصر فعن حسو نل نصر فهو انسو، نفرمود ما نگذاشتیم این قصد بکنن یا نگذاشتیم کار بد بکنن، فرمود بعدی را به طرف او اجازه ندادیم. یه وقت از کسی بیمه نیست کار بد بکنن ولی موانی پیش بیاید، یه وقت کسی در یک حصار عصمتی است که اصلا اون خلاف جرأت نمی کنند به حضور او بیاید. نفرمود لنصر فهو عن السوء، فرمود لنصر فهو عن السوء و الفحشاء. برهان مسئله این است که نوح من عباد المخلصین. شیطان هم اعتراف کرد، در این شیطان خودش میگوید به این که هم را اقوام کنم ادلا عباده که من هم مخلصین. خب اگر سورای قیاس این است که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه مخلصین است، کبرا هم این است که شیطان میگوید من نسبت به اقوای مخلصین دسترسی ندارم، پس برابر اعتراف شیطان وجود مبارک یوسف سلام الله علیه منزه از دسترسی شد. اون زن هم اقرار کرد و الان از حسد حق امر آورد بود، من خواستم اراده او را تصاحب بکنم، وگرنه او اهل کنم. قرار از آن است که هم اهتمام کردن اگر صرف نیت باشد معصیت نیست، چه رسد به این که مستحق قتال باشد. بله، اگر دارن توطئه میکنن، یعنی دارن تلاش کوشش میکنن که نفس عهد باید این چنین باشه. بالاخره این که فرمود و ما تخافن من قومن خیانتن فن بزرهم علا سوا، این چنین نباشد که شما حالا بعد این که پی بردی شمع سیاسی داری متوجه شدی اینا میخوان توطئه کنن، سب بکنن، اینا توطئهشون رو بکنن، یه جار منفجر بکنن، بعد شما شروع بگنید بکنن که نیست. اگر شما برابر شمع سیاسی احساس کردی اینا دارن توطئه میکنن، از همه اول باید رو بشه بگید.
پس
معلوم میشه که احتمام نه، یعنی نیت، احتمام دسته توطئه باید باشه. اگر توطئه باشد دارد، یعنی بیگانه، در صدد این است که مسلمین را مصدوم بکنند، نظام اسلامی را براندازه بکنند. خب از این که فرمود و هم به اخراج رسول، معلوم شود که اینا قصد توطئه داشت. گاهی جریان خصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، گاهی هم عموم مسلمین. مطلب دیگر است که در نوبت‌های گذشته گفته شد به این که قتال در اسلام در حد ضرورت است، نه ضرارت نه خون‌آشامی که لا تکن علیهم سب انزار. چون در حد ضرارت و خون‌آشامی نیست، چه در سوره مبارکه انفال چه در این آیه سوره توبه، مرز قتال را مشخص کرد. آیه 57 سوره مبارکه انفال این بود: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. همین که این تذکره حاصل شد دیگه قتال بس. پس قتال برای نیست که شما آدم کشی راه بیندازید و مانند دار، قتال برای نیست که اینها متذکر بشن. اگر متذکر شدن بس. این لعلهم یذکرونی که در آیه 57 سوره انفال آمده است، مشابه همین آیه 12 است در سوره مبارکه توبه آمده: فموت فقاتل و ائمت الکفر انهم لا ایمان لهم لعلهم یهتدون. تا اینا نهی پذیر بشن، نهی از منکر در اینا اثر بکنن، متناهی بشن، دست بکنن. خب پس اینجا هم نشانه آن است که قتال در اسلام در حد ضرورت است و نه ضرورت و خونخواهی. مطلع بعدی آن است که در مواردی که اصل جهاد را ذکر میکنند، خب اون خیلی معلل نیست، اما در این گونه از موارد که سوابق تلخی است و رو در روی عملی با نظام اسلام قرار میگرن، عدلش هم ذکر میکنن و عدلش هم به تفصیل ذکر میکنن که علا تقاطرون قومن نکس و ایمانه ها تعلیل ذکر میکنن. به این علا مثل تحذیر باشد یا استفهام انکاری که روی حرف نکی برآمده مفید اثبات باشد به نقاط جوز درشنی است. مطلب دیگر است که این که فرمود قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و یخزهم و ینصرهم علیهم و یشفی صدور قوم المؤمنین و یذهب غیظ قلوبهم، این آثار پنجگانه نسبت به کسانی است که بالاخره استحوذ علیهم شیطان. اونا کسانی هستند که هیچ چیز در اونا اثر نمی‌گذارد. اما خب یه عده مشرکینی هم در حکم بودن که هنوز اون سلامت فطرت را از دست ندادن. اگر یه فضای باز سیاسی پیدا بشود، اونا میاندیشند و مؤمن بشود. در باره اونا فرمود بیرس و برد آمان آمان نشان. پس حتی در فضای شرکالود مکه اگر امید نجاست باشد، اونجا هم باز فیضات اقدس الله نازل خواهد شد. بیتوب الله علامه نشان. تلاش‌های فراوان اشاعره عموماً به جناب فخرالرازی خصوصاً دارن چین آیه واسبوهم یعذبهم الله بأیدیکم، یعنی آیه 14 سوره توبه رو سند جبر بدانن. در قبالش مفوضه هم تلاش و کوشش میکنن که جبر رو باطل کنن. به تعبیر صاحب المنار جناب امام رازی دو خصیصه دارد، یکی اینکه او جبری قه و جبری قه جبری محض، دوم اینکه همه حرفهایی که امام رازی به اشاعر اسلام میدهد این چیزی نیست که مورد پذیرش طایب اشعری باشد، بلکه این مبنای خود را در آینه اشعریت میبینه، حرفها خودش دارد میدارد منتها به زبان اشاعره. همه اون چرا که امام رازی به اشاعر اسناد میدهد این چی نیست که مورد پذیرش اشاعر باشد. اصراری که جناب امام رازی و سایر فکرانشون در استنباط جبر از این آیه دارن این است که همونطوری که شمشیر دست آدم مؤاخذه نمیشود، قلم دست آدم مؤاخذه نمیشود، اگر یک چیز بدی نوشته شده اون کاتب را مؤاخذه میکنن، یا اگر یه قتل بی جای اتفاق افتاد اون صاحب شمشیر را مؤاخذه میکنن، دست مجاهدین هم به منزله آلات و ادوات خداست، به دلیل که قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، همونطوری که شما میگوید کتبت بالقلم و قتلت بالسیف، اینجا هم ذات اقدس سلام بمود قاتلتهم بأیدیکم و ایدی مجاهدین به منزله شمشیر دارید، پس خود مؤمنین منزله ابزار هست، من غلام و آلت فرمان هم. غافل از این که این آیه از اون آیات پربرکتی است که مسئله خلافت انسان را مطرح میکنند. بیان ذلك این است که چون قرآن کریم در حقیقت برای پرورش انسان است و بهترین و اساسی ترین کار قرآن معرفی انسان به انسان است بعد از معرفی جهان و آفرینش به آن و برای ساختن انسان است، گرچه در طبیعه این کتاب آمده اینی جارون فی الارض خلیفه این یک آیه است، ولی در حقیقت سراسر قرآن برای پرورش خلیفت الله است، منتها اون خلیفه که انسان کامل است اوج خلافت را دارست مانند انبیاء و ائمه علیه السلام و دیگران مراحل وسطا و نازله خلافت را دارد که نام خلیفت الله هم. و قرآن کریم پیامش این است که خداوند انسان‌ها را در زمین آورد، زمین خلق کرد تا اینا عامل زمین باشند، زمین را آباد کنند، همونطوری که فرشتگان بیت معمور را آباد میکنند، اون بیت معمور در آسمان با فرشته ها آباد است، زمین هم به وسیله انسان ها آباد است. و استعمرکم فیها، خدا مستعمر است، انسان مستعمر است، یعنی خدا طلب کرده از انسان که انسان زمین را مأمور نگه بدارد. خب هر کس در صورت عمران و آبادی زمین تلاش کوشش بکند، و عمران و آبادی زمین هم بالعلم و العدل است، هر جا گسترش علم است کار فرهنگی و گسترش عدل است اجراییات صحیح، این آبادی است، هر جا جهل است جهالت است و مانند آن این افساد بالعرض است. خب پس هر کس به اذن خدا زمین را با علم و عدل زنده نگه داشت این خلیفت الله است، چون خداوند طلب کرده از انسان که این کار را انجام بده. بهرم اونای که من ملوک ازا دخل و بردهن افسدوها و جعل و عزت اهلها ازله، اینا دیگه خلیفت الله نیست، اونای که دیگه که هر سبنده است اینا دیگه خلیفت الله نیست. از اینها خدای سبحان عنوان اولای که انعام بلا و حضر یاد میکنن، عنوان شیاطین و انس یاد میکنن، اینا که جزء شیاطین انسان، اینا که جزء کل انعام برام ازلن، اینا دیگه حقیقت الله نیست. بقیه میمونه مؤمن عادل، مؤمن وارسته و مانند. کارهایی که این گروه انجام میدهند ذات اقدس اعلان را قبول دارد، خود اسلام میدهد و کار خود را ظاهر در این مظهر معرفی میکنه که اینا مظهر کار من هم، چون در مقام فعل است محصولی ندارد. اون به ما رمیت از رمیت از یک سو، این قاصدوهم یعذبهم الله بأیدیکم از سو دیگر، چون شما خلیفه خدایید، مظهر خدایید، آیت خدایید، ذات اقدس اله، کار خود را به دست شما انجام میدهد. تا خلیفه بشوید طول میکشد. این چنین نیست که جبر باشد. پس این راه صحیح انتخاب کردن، انتخاب آزاد و معقول اطاعت و خیر است. و اگر اونچنان باشد، این هم جواب نقضی دارد هم جواب حقی. خب اگر معاذالله جبر حق باشد، انسان در کارها مجبور باشد، این همه جنایت هایی که تقریبا به 10 قسمت یا کم مشابه آن رسیده است که در آیات فراوانی در همین بخش سوره مبارکه توبه و مشرکین استاد داده است، خب اونا هم پس با معاذالله باید بگه فعل خداست. این که فرو این یر فرو علیکم لا یرغب فیکم الا ولا ذمه یرزونکم به افواههم به تقوی قلوبهم و اکثرهم فاسقون اشتروا بآیات الله ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیله انهم ساء ما کانوا یعملون لا یرغبون فی مؤمن الا ولا ذمه اولئک هم المهتدون. پس همه این زشتی ها را معاذ الله و به خدا استاد بدهید. اگر جبر است، نکسو ایمانه هم، یعنی نکس مال خداست، مال خدا تعنو فی دین کن، یعنی تعن مال خداست. این هم لا ایمانه لهم، یعنی مال خدا، در حالی که استناد اینا به خدا مانه. امام رازی بگوی از اینا هیچ محضوری ندارد، اونتا ادب دینی اجازه نمیدن که با این حرفا را به خدا اسلام بدین. خب این شما که معتقدید بدترین اعانت را به ذات اقدس اعلان کردید، اونگاه چگونه لفظاً تحاشی دارید؟ میاد بعد عیب ندارد، ولی ادب دینی اجازه نمیدد که باید افعال به خدا اسلام بدید. خب بین توحید افعالی از یک سو و خلیفت الله شدن انسان از سوی دیگر، با بهره برداری جبری از این آیات خیلی برداری فرمود شما مظهر ذات اقدس الهی، کاری که خلیفه می کند چون از طرف مستحرف ان هست به مستحرف ان استاد دارد. خلیفت الله معناش اون است که این احترامی که دارد از ناحیه خداست. دیگر ممکن نیست کسی در کنار صفحه خلافت بنشیند، حرمت ببیند، ولی هر به خودش بزند. اون که میگوید انسان آزاد است و شریف است چون خلیفت الله است، این معناش این است که این نان خلافت را میخورد ولی برای خودش در کار میکند. اگر کسی خلیفت الله است، فقط به حرف مستخلف آن بزند. دیگه ممکن نیست کسی اون حیثیت خلافت الله را داشته باشد ولی حرف خودش را بزند، رأی خودش را بزند. پس اگر انسان شریف و کریم است، فقط کرمنا برای خلافت اوست. اگر خلافت اوست، هیچ کاری دوام بکند مگر از طرف مستخفه. پس قانونش باید الهی باشد. از این سو بگویم انسان چون خلیفت الله است آزاد است، از این سو توقع داشته باشیم که در برای دین عمل نکنه. اگر خلیفه است چه این که هست، فقط با طرف مستخفه. نه قبلا دیگه خلیفه نبود، قبلا ابزار بود طبق حرف امام رازی، اما الان انسان است، عاقل است، متفکر است، رشد کرده شده خلیفت الله. چون واقف بین النجدین است، با حسن انتخاب خود راه صحیح را برگزیده است. وقتی خلیفت الله شد، اونگاه کار او را ذات اقدس اله به خود اسناد بوده، نظیر اونایی که به قول نوافل بار یافته. خب فذكرم الغاصبهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدورهم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم إن هم بأيديكم أسكن بند شما خلاف الله. برای اهمیت مسئله جهاد به پرهیز از ارتباط با بیگانگان و مذاکره با پشت درهای بسته، این کلمه 16 سوره توبه را بیان فرمود که صدرش با آیات سوره مبارکه انفال هماهنگ است. در اونجا در سوره انفال هم مشابه این که ام حسبتم را ذکر بود، آیه 142 سوره انفال این بود: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. اینا که در مدینه بودن به حسب ظاهر شواهد فراوانی برای افتخار اینها وجود داشت، برای اینکه نماز پنج وقت رو پشت پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوندن، در بهترین مسجد بعد مسجد الحرام نماز جمعه را می‌کردن، پای منبر بهترین روزه می‌نشستن و بارن و بود اینا لازم است ولی کافی نیست. برای ورود بهشت جهاد لازم است. تا در صحنه جهاد آزموده نشوید ورود بهشت ندارید. اون که در آیه 142 سوره مبارکه انفال قبلا گذشت، الان در آیه 16 به زمینه مطلب دیگر آمده: ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ذلك. یه وقت از کسی انقلابی هست ولی بعد از انقلاب رابطه‌اش رو با بیگانه ها حفظ می‌کنه، اهل جهاد هست ولی باز در پشت درهای بسته با بیگانگان رابطه دارد. فبود این نباشد. کسی که اهل جهاد باشد و با بیگانگان هم رابطه سری نداشته باشد، اگه حرفی هم هست علنی باشد، حرفیست که بتواند در حضور همه گفت، با کشورهای کفر نه استکبار رابطه داشته باشی، اما رابطه‌ای که حق خدا، حق پیغمبر خدا، حق مردم که از اون عنوان منافع ملی و مصالح ملی یاد می‌شود محفوظ بمونه، طوری باشد که در حضور همه بتوانید این مذاکرات رو بازگو کنید یا این مذاکرات پخش بشه. این که فرمود والله خبیر بما تعملون تهدید ضمنی هم هست. والحمدلله.